أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه 18 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. ما در جلسه گذشته دیدگاه صرفه را مطرح کردیم. کسانی که به این دیدگاه عقیده داشتند به طور گذرا تر شد، به سه دلیل از ادله صرفه پرداختیم و پاسخشون رو گفتیم. در این جلسه به ادله دیگر دیدگاه صرفه میپردازیم و در ادامه دلیل‌های باطل کننده نظریه صرفه را انشاءالله مطرح می‌کنیم. دلیل دیگری که معتقدین به صرفه مطرح کردن اینه، گفتن که در قرآن کریم سخنان غیر خدا وجود داره و سخنان غیر خدا معجزه نیستن. شما قرآن کریم رو نگاه میکنید، ببینید خیلی وقتا قرآن کریم خدای متعال سخنان دیگران رو نقل میکنه. خب اگر این سخنان به طور عادی و طبیعی بود، خب هیچ کی نگفته اینا معجزه. قرآن کریم میاد اونا رو نقل میکنه. خب با نقل قرآن کریم که چیز خاصی اتفاق نمیفته. ابتدا سخن دیگره، خدای متعال میاد نقل میکنه، میشه سخن خدای متعال. بنابراین اعجاز به این سخنان نیست، اعجاز به اون صرفه هست. خدای متعال منصرف میکنه مخاطبان و معارضان رو از آوردن مثل قرآن، وگرنه خب در قرآن این سخنان وجود داره، این سخن هم که سخن خود خدای متعال نیست، سخن دیگران. بعد شواهدی وجود داره. مثلا وقتی اهل دوزخ درباره سبب وارد شدن به جهنم میخوان مطرح بکنن، میگن قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. این سخن سخن اهل دوزخه. یا درباره کافران میبینیم این سخن نقل شده، اینها را الا سحر یؤثر، اینها را الا قول البشر. یا در سوره مبارکه اسراء سخن مشرکان نقل میشه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امور خارق العادی خاصی میخواستن و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. و مواردی از این قبیل ما خیلی در قرآن کریم میبینیم. بنابراین سخنان غیر خدا در قرآن وجود داره و اونها هم معجزه نیستن. و اینکه اون سخن در قرآن کریم نقل میشه، بیان میشه، دلیل بر اعجاز نمیشه. این خلاصه استدلالی است که در بعضی از کتاب ها مثل الفصل فی الملل والاهواء والنحل تألیف ابن حزم اندلسی وجود داره. این دلیل هم انصافاً تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما بیاییم نگاه بکنیم وقتی قرآن کریم سخن دیگران رو نقل میکنه، آیا همون الفاظ نقل میشه یا نه تغییری اتفاق میفته؟ قرآن کریم مضمون سخن رو نقل میکنه، منتها با فصاحت و بلاغت ویژه خودش، نه کلمه کلمه سخن سخن غیر خدا باشه، نه، مضمون همون مضمونه ولی فصاحت و بلاغت خاص خود قرآن کریم. شاهد چیه؟ شاهدش اینه که اساساً برخی از سخنانی که قرآن کریم نقل میکنه اصلاً به زبان عربی نبوده، به زبان عبری و دیگر زبانها بوده. شما نگاه میکنید در قرآن کریم از داستان انبیای الهی در طول تاریخ، از حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام گرفته، حضرت نوح و مخالفان، حضرت ابراهیم، شعیب و دیگران، داستان موسی و خضر شما میبینید، اصحاب کهف رو میبینید، ذوالقرنین رو میبینید، خیلی از قصص قرآنی. خب آیا همه اینها به زبان عربی بوده؟ آیا فصاحت و بلاغت سخنانی که به زبان عربی بوده همونطور در قرآن کریم انعکاس پیدا کرده؟ این گونه نبوده. پاسخ دوم اینه، ما وقتی فصاحت و بلاغت سخنانی که قرآن کریم نقل میکنه با فصاحت و بلاغت عرب زبانها مقایسه میکنیم، میبینیم اینا خیلی تفاوت دارن. این نشون میده مضمون سخن وقتی توسط قرآن کریم نقل میشه با فصاحت و بلاغت ویژه‌ای بیان میشه. هم الفاظ چه بسا تغییر پیدا بکنن، چینش الفاظ، چگونگی کنار هم قرار گرفتن الفاظ، همه اینها مسئله است که در دلیل دوم هم این بحث مطرح شد. لذا نمیتوان وجود سخنان غیر خدا در قرآن رو دلیل گرفت بر اینکه خود قرآن معجزه نباشه. این حرف حرف تمامی نیست. دلیل دیگری که بعضی از قائلین به صرف گفتن اینه، گفتن که فصاحت، عدم اختلاف، اخبار از غیب، یعنی وجوه دیگر تمام نیست. این وجوه قابل مناقشه اند، این وجوه تمام نیستند، تنها وجهی که تمامه وجه صرفه هست. بنابراین چون وجوه دیگر باطله، ناتمامه، ما تنها میتونیم وجه صرفه را بپذیریم. این ادعاییست که بعضی از صاحبان مذهب صرفه مطرح کردن. خب پاسخ این هم روشنه. ما باید تک تک اون وجوه رو بررسی بکنیم، شبهاتی که در مورد اون وجوه داره نقد و بررسی بشه، ببینیم اون وجوه تمام هستن یا نه. الحق و الانصاف، وجوهی که مطرح شده مثل فصاحت، عدم اختلاف، اینها تمامه. و از طرف دیگه ادله قطعی و روشنی بر باطل بودن صرف وجود داره. لذا ما نمیتونیم این ادعا رو بپذیریم که وجوه دیگر باطل هستن. باید این وجوه تک تک ذکر بشن، بررسی بشه، شبهاتش بررسی بشه، ببینیم باطل هست یا نه. ما اعتقادمون اینه که نه، این وجوه وجوه تمامیه. در طول تاریخ هم از شد شما دو سه قرن وقتی استثناء بکنید از معتقدین به دیدگاه صرفه، در طول تاریخ این دیدگاه مورد قبول عمده دانشمندان قرار نگرفته. خب تا اینجا ما ادله نظریه صرفه رو مطرح کردیم و پاسخشون هم بیان شد. به طور کلی آیا میشه ادله ای بر باطل بودن این نظریه مطرح کرد؟ ما میبینیم چند دلیل وجود داره بر باطل بودن این دیدگاه. عنایت بفرمایید. دلیل اول اینه، در ویژگی های اعجاز مطرح شد که حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله نظرشون اینه که اعجاز نسبت به گذشته، حال و آینده فراگیره. یعنی معجزه نه در گذشته مشابهی داشته، نه در آینده همانندی داره. بنابراین در مورد قرآن کریم ما این ویژگی رو بررسی بکنیم. اون کسانی که میگن صرفه وجود داشته، خدای متعال منصرف کرده، خب نهایتش اینه، نسبت به حال یعنی هنگام نزول قرآن و نسبت به آینده صرفه وجود داشته، یعنی خدای سبحان مانع شده از همانند آوری. ولی نسبت به گذشته چطور؟ نمیشه به این پایبند شد. در گذشته یعنی مثلا در زمان حضرت موسی و عیسی و انبیای دیگر، قبل از نزول قرآن، قرآنی وجود نداشت که نسبت به اون صرفه تحقق پیدا بکنه. بنابراین ما نمیتونیم صرفه رو نسبت به قرآن کریم بپذیریم. خدای متعال طبق این دیدگاه منصرف میکنه نسبت به حال و آینده رو، ولی نسبت به گذشته خب صرفه صدق نمیکنه. اساسا موضوعی برای صرفه وجود نداشته. دیدگاه صرفه با اشکال دیگری مواجهه. اشکال اینه، طبق دیدگاه صرفه قرآن کریم خودش ذاتاً معجزه و خارق‌العاده نیست، بلکه به جهت انصراف خدای متعال معجزه هست. و حال اینکه ما وقتی خود قرآن کریم رو نگاه می‌کنیم، ادله ای که در خود قرآن کریم وجود داره، آیاتی که درباره خود قرآن کریم وجود داره، نشون میده خود قرآن به ما هو هو معجزه است، خارق العاده است، دارای عظمت، تجلی خدای سبحانه، تجلی اسمای حسنای الهیه. کسی هم جز انسان کامل نمیتونه نزول قرآن رو تحمل بکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. مردم نمیتونن حقیقت قرآن رو تحمل بکنن، مردم نمیتونن مثل قرآن رو بیارند. چرا؟ چون خود قرآن به ما هو مانند پذیر نیست. اینطور نیست که قرآن مانند پذیر باشه، عادی باشه ولی خدای متعال مانع بشه. ابدا اینطور نیست. دلیل سوم بر باطل بودن صرفه اینه که معاصران قرآن کریم به خارق العاده بودن قرآن اعتراف کردن. شما اعتراف ولید، طفیل، انیس ابن جناده و مانند اونو وقتی نگاه میکنید میبینید به فصاحت قرآن، بلاغت قرآن اعتراف میکنن. گفت که این سخن سخن بشر نیست. آدم با این اعتراف پی میبره که این افراد عظمت رو در خود قرآن یافتند، نه در چیز دیگه. اینا وقتی قرآن رو نگاه کردن گفتن سخن سخن بشر نیست، سخن سخن خدا هست. دلیل چهارم، اگر صرفه ای تحقق پیدا بکنه، خدای متعال انگیزه، علم و قدرت معارضان رو بگیره، معارضان، منکران، خب این تحول و این دگرگونی رو باید احساس بکنن. و حال اینکه چنین تحولی نقل نشده، بیان نشده در تاریخ، اگر یه همچین تحولی رو احساس میکردن باید در تاریخ نقل میشد. لوکانه لبانه، چون مسئله مهمیه در تاریخ نقل میکردن، نقل نکردن. ما کجا در تاریخ شنیده ایم، دیده ایم، نقل شده باشه که کسی میخواسته همانند قرآن رو بیاره ولی یه دفعه انگیزش از دست میده، یه دفعه علمش از دست میده، یا نه توانایش از دست میده؟ یه همچین تحول و دگرگونی ناگهانی از دست بده. خب در تاریخ نقل نشده، بنابراین اعجاز قرآن به جهت صرفه و فرامتنی نیست. و آخرین دلیلی که برای باطل بودن صرفه وجود داره اینه. ببینید، خدای متعال مخاطبان و منکران رو به همانند آوری دعوت میکنه، تحدی میکنه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله، یه سوره بیارید. خب این مبارزه طلبی هنگامی معقوله که طرف مقابل بتونه همانندشو بیاره. یعنی چی بتونه؟ یعنی مانع بیرونی وجود نداشته باشه. اگر مانع بیرونی وجود داشته باشه اون وقت مبارزه طلبی معقول نیست. اینطور بگیم، در مبارزه طلبی مباهات هست، منتها اون مباهات وقتیه که مانع بیرونی نباشه. بذارید اینو در قالب یک مثال مطرح بکنیم. فرض بفرمایید دو نفر میخوان مسابقه تیراندازی بدن، کسی تیری پرتاب میکنه به هدف میخوره، ولی طرف مقابل که میخواد تیر پرتاب بکنه مثلا تیرش رو از دستش بگیرن یا دستش رو ببندند و امثال اونها، آیا اینجا میشه گفت که اون شخص ناتوانه، در مبارزه شکست خورده؟ آیا این طرف میتونه بگه من در مبارزه پیروز شدم، طرف مقابل من شکست خورد؟ خب باید زمینه‌ای برای تیراندازی اون باشه، زمینه ای برای مبارزه اون باشه و نتونه همانند این شخص تیراندازی بکنه. اون وقت میشه مباهات کرد که طرف مقابل شکست خورده. بنابراین در تحدی، در مبارزه طلبی مباهات هست. مباهات هم وقتیه که مانع بیرونی نباشه. اگر مانع بیرونی باشه مباهاتی وجود نداره، اون وقت مبارزه طلبی هم چندان معقول نیست. اینا برخی از ادله باطل بودن دیدگاه صرفه بوده. عرض شد که در مقطعی از تاریخ برخی از اندیشمندان از شیعه و اهل سنت به صرفه عقیده پیدا کردن، ولی این عقیده با اشکالات متعددی مواجه شده و عمده دانشمندان میبینیم با این نظریه مخالف بودن و وجوه دیگری برای اعجاز قرآن مطرح کردند. و اساساً اعجاز قرآن رو به خود قرآن، به ذات قرآن، به متن قرآن پیوند زدند، نه مسئله ای فراتر از متن. تا اینجا ما برخی از ادله قائلین به صرفه رو گفتیم، ادله باطل بودن این دیدگاه هم مطرح شد. انشاءالله در جلسه بعد و از جلسه بعد وجوه متقن و قابل قبول اعجاز قرآن رو مطرح می کنیم، وجوهی که مربوط به خود قرآن کریمه، به متن قرآن کریم هست، انشاءالله مطرح می شه. امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشه و مورد استفاده قرار بگیره. والحمدلله اولا و آخرا، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.